بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتی مکاسب دو جلد 3 صفحه 26 و ننقل اولا کلمات جماعت.
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين. قال خلاف اذا دفع قطعتا الى البغلی و شارع فقال اعتنی بها بغلت او ماهن فاعتاه فانه لا یکون بیعه. خب بحث این بود که آیا محل نزاع معاطات به قصد تملیک فرق نمی کنه اون چند محل نزاع یا معاطات به قصد تملیک یا معاطات به قصد عبارت تصرف. خیلی دقت بکنید و اگر معاطات به قصد تملیک محل بحث شد، آیا کلمه اباحه در لسان مشهور که میگن معاطات مفید اباحه است به معنای ملک متزلزله یا به معنای اباحه مجرده عن الملک صرف اباحت و تصرف؟ مرحوم شیخ انصاری مدعاش اینه که حمل نزاع معاطات به قصد تملیک، نه اونی که صاحب جمعیت فرمود. و کلمه معاطات هم در لسان فقها ها به معنای اباحه مجرد، کلمه اباحه هم به معنای اباحه مجرد است، نه ملک متزلزل اونجوری که محقق ثانی میبرد. و برای که این مطلب روشن بشه باید خب بریم سراغ این عبارات. به همون ترتیبی بالای صفحه 26 اسم آورد شیخ در مبسوط و خلاف ابن ادریس در سرائر، ابن زهره در قنیه، حلوی در کافی، به همون ترتیب عباراتشون آورده. الان عبارت شیخ در مبسوط خلاف، البته در خلاف رو، عبارت مبسوط رو فعلا نداریم، عبارت خلاف رو آورده. و ننقل اولا کلمات جماعتی را ممن ظفرنا علی کلماتهم لیظهر منه، از این نقل کلمات آشکار بشود بعد حمل تنزیل را بر ملک متزلزل هما صنع ابو محقق ثانی و ابعدیت جهل محل نزاع در کلمات قدما این الاعلام مالو قصد المتعاطیان مجرد اباحت تصرفات دون تملیک که صاحب جواهر میفرمون انقول و بالله توفیق این عبارات رو بیارید. بعضی عبارات وضعیت معلومشه. قال فی الخلاف، خب دیگه اینجا رو باید چون هدف ایشون هم توجه به عباراته باید عبارت بخونیم بعد ببینیم کجاها محل نظر ایشونه. قال فی الخلاف، این نکته رو اول دقت کنید، ما الان در صدد بررسی صحت و صغم فرمایشات شیخ طوسی در خلاف نیستیم، اون یه بحث دیگه است. فقط مهم ببینیم این که آیا ایشون کجا رو محل بحث قرار داده و آیا قائل به ملک متزلزله یا اباحه مجرده. حالا حرف های آورده در عبارات از شیخ طوسی صحیحه یا نه به ایناش فعلا کاری نداره. قال فی الخلاف اذا دفع قطعتا الی بغلی او شاره، قطعه به درهم و دینار اطلاق میشه. اگر درهم یا دینار را دفع کنن به سبزی فروش یا به آب فروش فقال، پس بگوید اعتنی به ها بخلن او ما ان فاعتاه، اونم بده، یعنی ایجاب و قبولی در کار نبود، ایجاب و قبول لفظی در کار نبود. اینم که گفت اعتنی که ایجاب نیست، این به انگیزه انشاء معامله نیست. حالا برفرض این گفته باشه طرف مقابل سکوت کرده بود، هیچی نگفت، فقط آب رو داد، سبزی رو داد. فاعطا هم، او هم اعطا کرد. فانه لا یکون بیع، این بیع نیست. بعد برموده و کذالک سایر محقرات. محقرات اشیاء عظیمه خواهد آمد. بعضی رو تفصیل دادن، گفتن معاتات در محقرات مفید ملکه، در اشیاء عظیمه نه. ایشون میگه نه، از نظر ما حتی در محقرات هم همینجوره، اشیاء عظیمه به طریق اولا. سایر المحقرات و انما یکون اباحتن لهم، این دادن و ستاندن فقط اباحه ایست به دیگری. اباحه ازد در تصرف، فیه تصرف و کل من هما فی ما اخذه و تصرف هم بباها من دون ان یکون ملکه. ببینید اینجاش سریع در مخالفت با فرمایش محقق سابقه، میگه من دون ان یکون ملکه. شما باید بگید اباحه یعنی ملک متزلزل، من دون ان یکون ملکه، میتونی تصرف کنی بدونی که مالک باشی. و فائده تو ذالک، بعد فرموده فائده این نحوه اباحه و عدم حصول ملک، ذالک بگید عدم حصول ملک، اینه که اگر خواست پس بگیره میتونه. امن البغلی ازا اراد ان یسترجع البغله او اراد صاحب القطعه ان یسترجع قطعته، پس بگیره. کان لهما ذالک لان الملک لم یحصل لهما. دیگه از این سریح‌تر که نمیشه. ملک دو بار داره میگه، ملک حاصل نشده برای دو. و بهی قال شافعی، شیخ طوسی فهمد از عامه هم شافعی همین مسلک رو داره که معاطات مطلقا مفید ملک نیست، مفید واحد صرفه. اما ابو حنیفه تفصیل داده بین محقرات و اشیاء عظیمه. و قال ابو حنیفه، اینا کلمات شیخ طوسی ها، اینا کلمات شیخ طوسی ها، ایشون فرمود ابو حنیفه گفته یکون بیعا صحیحا و ان لم یحصل ایجاب و قبول. مراد ایجاب و قبول، ایجاب و قبول لفظیه. معاطات بیع صحیح هست، یکونو این عطا، این عطا من الجانبین، این بیع هست صحیح هست، یعنی هم مفید ملکه. حتی وقت گفت بیع صحیح، خب ملکش هم بهرم لازم، اگرچه ایجاب و قبول حاصل نشه. ایجاب و قبول لفظی. قال ذالک فی المحقرات دون غیرها. شیخ طوسی فرمود ابو حنیفه هم که حرف رو زده در محقرات، اشیاء کم قیمت، نه اشیاء عظیمه. خب ببینید شیخ طوسی خودش و شافعی رو در برابر ابو حنیفه قرار میده. او تفصیل داده معاطات رو در محقرات مفید ملک لازم میدونه. اینا میگن شیخ طوسی و شافعی میگن مفید اباحه تصرف ملکیت هیچ حاصل نمیشه. دلیل اونا بعد میره سر مقام اثبات، میگه دلیل ما در مقابل ابو حنیفه از کلمه گفتیم این ادله صحیح یا باطل فعلا بنده اینا رو بررسی کنیم، مثلا از موضوع بحث خارجه. بلا این ادله ای الان شیخ طوسی مطرح میکنه بعضیاش خیلی روشن اشکال داره. میگه دلیل ما یک، ان العقد حکم شرعی، بلا دلالت فی الشرع على وجوده هنا فیجب ان لا یثبت. این دلیل اول. عقد، حالا چه در قالب بیع، چه در قالب اجاره، چه در قالب صلح، هبه، عقد بیع بودن، اجاره بودن، این اعتبار شرعی است. حکم شرعی، این اعتبار من الشارع، وقتی اعتبار شرعی شد دلیل شرعی میخواد. اگر دلیل شرعی نداشتی قاعدتا باید حکم به عدمش بکنی. و آیا بین با دادن و ستوندن بدون صیغه لفظی از نظر شرعی هست؟ میگه عدم و دلیل بسه برای این که نباشه. دلیل که نداشتیم میگیم نیست. بعدها خواهد آمد شیخ انصاری 180 درجه مقابل این حرفا حرف میزنه، میگه البیع و العقد حکم عرفی نه شرعی. اینا اعتبارات عرفیه. اونجا که شارع میگه احل الله البیع میگه اوفو بالعقود، اون امضاست، تأسیس که نیست، اون امضاست. و از نظر عرفی در معاتات هم بی هست و وقتی بود مشغول حل لغوبه و عفو لغوده، کاملا برخلاف. از کلی مولا به ایناش کار نداره، اینا کم کم معلوم میشه، خودش خود به خود گفته میشه در اصلا. فیجب ان لا یسمع که ولا دلالت فی الشرع علی وجود العقد هنا، در اون جایی که تعاطی بوده ایجاب قبول نبوده، وقتی دلیل نبود در شرع لا دلالت قرینه دلیل، اگر دلیلی نبود در شرع بر وجود اون عقد و بین در جایی که تعاطی است بهرن، فیجب ان لا یسمع، شما حق ندارید شرعیات را بدون دلیل شرعی قائل به وجودشون بشید، بدعته. این کبراش قبوله ها، شرعیات اگر دلیل برش نباشه یجب و امرای اثبتن، چون تا قائل به اثبات کشی بدعته. بدعت ادخال ما لم تعلم انه من الدین فی الدینه، لازم نیست بدانی جز دین نیست، ندانی جز دین هست، اسناد بدی بدد کبراش درست. یک اما اباحه بذاره، خب بعد میره سراغ قدم دوم، پس بیع نشد، ملکیت نشد، اباحه را از کجا قائل شدید؟ خیلی توجه کنید دارم اینا را حسابی کرد توجه کنید و به ذهن بسپرید. تو صفحه 35 تو صفحه 35 با اینا کار داریم. اباحه رو پس از کجا میگید؟ اباحه هم که مقصود اینا نبود، میگه اباحه هم اجماع داریم برش، اجماع دلیل شرعیه تمام. اما اباحه به ذالک، اباحه که مقصود اینا نبود، شیخ انصاری بعدن میگه، میگه اگر این اجماعی که اینا میگن تمام باشه ما هرچی داد بکشیم ما وقع علم یقصد ما قصد علم میگه این داد ما به جایی نمیرسه، وقتی دلیل داره کار تمامه. باید بریم دلیلشون تمامه یا نه، تو صفحه 35 اینا رو میگه. هم من اباحه به ذالک فهوه مجمعان علی، دلیلمون اجماعه، نمیخوایم بگیم مقصود متعاطیه تا یک تلف علماء و فیان. این عبارت ایشون، این کلام شیخ طوسی، حالا دقت کنید. لا یک با صراحت و حاضر کلام فی عدم حصول ملک، دو جا به صراحت گفت، هم تو صدر اول صفحه 27 من دون ان یکون ملک، هم تو صدر سوم دم در ملک لم یحصل، سریع هست این کلام در عدم حصول ملک. یک دو و سریع هست در این که محل خلاف بین او و بین ابی حنیفه، ما لو قصدن بین لن اباحت و مجرده، دقت کنیم. ابو حنیفه اگر قائل ملکیت حاصل میشه، ایشون میگه ملکیت حاصل نمیشه، کجا دارن بحث میکنن؟ جایی رو بحث میکنن که این قرار داده مد نظر طرفه همه شرایط رو داره جز ایجاب و قبول لفظی. بحثشون اونجاست، میگه ایجاب و قبول لفظی باید باشه، شیخ طوسی میگه باید باشه، شافعی میگه باید باشه، تا ملکیت بیاد ابو حنیفه میگه در محقرات لازم نیست. روشن محل نزاع جای سقص تنبیه دارن سریع صراحت این کلام داره که محل خلاف بین او و بین ابو حنیفه مال و قصه در تنبیه لن اباحت المجرده کما یظهر ایزن از بعض کتب حنفیه حیثم دقت کنید، اما یظهر همین که محل خلاف اینجاست از بعض کتب حنفیه حیث انه بعد تفسیر بی به مبادلت مال به مال گفته یعن عقد به ایجاب و قبول و به تعاطی. دقت کنید تعاطی رو عطف کنه برای ایجاب و قبول، عطف برو میکنه یعنی چی؟ یعنی قصد هست دیگه، وقتی ایجاب و قبول هست قصد هست، تعاطی هم قصد هست. و ایزن توجه کنید که ایزنش خیلی نقطه قشنگیه، میگه شما ادله شیخ طوسی رو ببینید کار تمامه. شیخ طوسی برای اینکه بگه ملک نیست، بیع نیست، عقد نیست، به تعبیر خودش چجور دلیل بیاره؟ میگه ان العقد حکم شرعی و این صغرا ولا دلالت فی شرع علی وجود کل حکم شرعی لابد له من دلیل شرعی، وقتی دلیل شرعی نبود فلا بد ان لا یسمع. میره سراغ این، اگر قرار بود متعاطیین قصد تملیک نداشته باشن خب حرفا لازم نبود دیگه، یک کلمه میگفت قصد تملیک نیست، نظام ملکیت نیست. ایشون تمسک میکنه به این که اگر ما معاطات را بی بدانیم بدعت میشه، حرف شیخ طوسی اینه دیگه، ان العقد حکم شرعی ولا دلالته تا آخر فیجب ان لا یثبت. این جملات شیخ طوسی برمیگرده به که اگر کسی معاطات را بی بداند، مفید ملک بداند، بی بداند، بدعت است. اینه دیگه، این داره تمسک به وجود مانع میکنه. عند عدم المقتضی، تمسک به عدم مقتضی میکنن نه به وجود مانع. این هیزم نمیسوزد، چرا نمیسوزه؟ وقتی آتشی نیست بسوزونه، میگه آتشی نیست که بسوزونه، نمیگه چون تره. وقتی که آتشی نیست بسوزانه، میگه نمی سوزه چون آتشی نیست، نمیگه چون تره که این نسوخته چون تره، آتشی نبوده که بسوزنه، حالا خوشکم که بود نمی سوخته. این در عدم مقتضی باید به عدم مقتضی استناد کنی نه به وجود مانع. ایشون داره به وجود مانع استناد میکنه، معلوم شه مقتضی تامه، معلوم شه قصد هست. اگر قصد تملیک نیست خب لازم نیست بگید بدعت پیش میاد، بگید قصد تملیک نبوده خب ملک نیست. و ایزن فتمسکه، تمسک شیخ، شیخ طوسی، تمسک شیخ طوسی به ان العقد حکم شرعیان تا آخر یدل على عدم انتفاع قصد بیعت، معلوم شد قصد بیعت بوده از متعاطیه و الا لکان الاولا بل المتعین التعلیل به عدم قصد. دیگه حرفا لازم نبود که العقد حکم شرعی ولا دلالت اونها لازم نبود. از ما انتفاع حقیقت البیع، دقت کنید این از رو از خارج اینجور گفتیم، گفتیم وقتی مقتضی نیست که دیگه به وجود مانع تمسک نمی کنن برای عدم تحقق اثر. خیلی توجه کنید، وقتی که طرف تملیک نگرده خب ملکیت هم نیست دیگه، ملکیت بخواد باشه تملیک باید باشه. اگر قصد تملیک نداره، اگر تملیک نکرده، خب ملکیت هم نیست دیگه. شما برای نبود ملکیت نمیخواد متمسک به وجود مانع بشی، بگید تملیک نیست که بخواد ملکیت باشه. از ما عدم ما انتفاع حقیقت البیع، چون حقیقت البیع چیه؟ همون تملیک دیگه، همون قصد ملکه للغیر. با عدم با انتفاع بی لغتن و عرفن لا معنا لتمسک به توقیفیت اسباب شرعیه معنا ندارد که متمسک بشه بین که بیعو سببون شرعی یا حکمون شرعی یا سببون حکمون حکمون سببون تفسیر میشه حکم وضعی. البیعو حکمون وضعی یا سببون شرعی یا تهران فلابود دلهم من دلیل شرعی، اینا لازم نیست که اینا در اقل رفتن سراغ وجود مانع. خواهی بگیم مانع وجود دارد، اگر بگیم بیع است بگیم ملکیت وجود داره، مختزیش وجود نداره، تملیکی نیست به خود ملک باشه کمالا یخبا. این عبارت شیخ طوسی که خب هم صریح در رد صاحب جواهره هم محقق صاحب. قال به سراهر ابن ادریس
این مجرد اباهم آیا ارز کنم که سبب هست یا نه؟ سبب شرطی
مجرد اباهه نداشتیم ما اینجا که
چرا دیگه مثلا آریه مثلا سبب شرطی داره دیگه درست
در آریه بر
مثلا اینجا بگیم که منظورشون این بوده که آقا صرف این که شما اباهه تصرف میکنی این باید عقد شرعی، یعنی متوقف بر سبب شرعیه، یعنی اگه سبب شرعی نداشته باشی این درست نیست.
بالاخره چه ارتباطی با این داره؟
نه ملکیت میخوام بگم حتما لازم نیست بگیم ملکیته، تو خود اباحه تصرف هم میتونیم این تمسک به توقیفیت و توقیفیت اسباب شرعیه رو پیاده بکنیم.
ببینید داره دلیل بر چی میاره؟ این ادله میاره شیخ طوسی برای چیه؟ برای اینکه بگه ملک نیست. البته عبارت صرف هست، اون رو نمیخواد به این استناد کنه، اون رو مسترد به اجماع کنه، میخواد بگه ملک نیست. چرا محفوظ به معاطات را آخذ مالک نمیشه؟ میگه برای این مالک نمیشود که ما دلیلی از جانب شرع نداریم که معاطات را مملک و سبب الملک معرفی بکنه. باری که اسباب شرعیه متوقف بر بیان شده، این حرف شیخ طوسی. شیخ انصاری میگه خب این حرف داد بزنه به این که طرف قصد تملیک رو داره، قصد تملیک داره متا تو قالب معاطات. شیخ طوسی میگه قصد کافی نیست، باید شارع همین معاطات را به رسمیت بشناسه و دلیل نداره. اگر قرار باشه معاطی قصد تملیک نداشته باشه که لازم نیست شیخ طوسی برای عدم الملک استناد کنه به این حرف ها. گفت ملک نیست چون تملیک نیست، تملیک باید باشه تا ملک بیاد، طرف قصد به ملک طرف در بیاره نداره. اگر قرار معاطات به قصد عباید صرف مد نظر باشه، اگر قرار معاطات به قصد تملیک به قصد عباید صرف فقط تحقق پیدا کرده باشه، اونجا میگیم طرف مالک نمیشود. چرا؟ خب معاطی قصد تملیک نداره تو مالک بشی، دیگه لازم نیست بریم سراغ وجود مانع. که غلط نیست رفتن سراغ وجود مانع، ولی خلاف ظاهره، فنی نیست. این عبارت شیخ رو هم
حرف درست کرد آن شیخ مادر اینجوری استدلال کرد، لیکن اگر شیخ میخواستم بگم که بحث رو ببرم با عدم مقتضی، یعنی اگر اصلا قصدی نیست که بخواد نتیجهش تبلیغ بشه، قاضی اول کلام بود که ما به جناب شیخ میگفتیم از کجا میگه قصدی نیست. اصلا ما بحث ما همینه که متعاطی یعنی چه قصدی رو کردن. شما میگه قصد نیست،
خدا خیرتون بده، ما که ضامن قصد مردم نیستیم.
خوب از
خوب توجه کنید، ما نیومدیم بریم زید و هم که معامله کردن قصدشون چه، خودشون میدونن، خودشون میدونن تو محکمه هم هر تو مدعی هر تو منکر تو قواعد باب قضا پیش میرن. ما بحثمون به اون افراد نیست، ما بحثمون سر اینه که تو فقه اگر فقها بحث میکنن کدام معاتات رو بحث میکنن، معاتاتی رو بحث میکنن که این متعاطیین رو قاصد تملیک حساب کردن، یا معاتاتی رو بحث میکنن که متعاطیین رو فاقد قصد تملیک فرض کردن، قاصد عبارت صرف فرض کردن. میگه اگر شیخ طوسی، اگر شیخ طوسی متعاطیین در معاتات را متعاطیین فاقد قصد تملیک مد نظر داشت که اینجوری استدلال نمیکرد، برای عدم حصول ملک اینجوری استدلال نمیکرد.
شیخ طوسی فرض کرد استاد، یعنی فرض کرد اگر
ما الان دنبال همون فرض شیخ طوسی دیگه دقت کنید، الان در نزاع با صاحب جواهر دنبال اینیم که شیخ طوسی چی فرض کرده، میریم سراغ عبارتش، میریم فرض کرده متعاطیین رو قاصد تملیک. الان بحثمون همینه دیگه، صاحب جواهر میگیم فقها متعاطیین رو که مد نظرشونه در باب معاطات، متعاطیین فاقد قصد تملیک فرض کردن. شیخ انصاری میگه نه خیر، بریم سراغ عبارات، چون اونا متعاطیین رو واجد قصد تملیک فرض کردن. بریم سراغ عبارت، میگه ببینید اینجوری بله استدلال به وجود مانع میکنه، معلوم میشه مقتضی قصد تملیک وجود داره، میخواد همین فرض شیخ طوسی رو به دست بیاره. اما ابن ادریس قال فی السرائر بعد از ذکر، این بعده رو دقت کنید تو خط فاصله که این بعده رو میاره با این کار داره، بعدن چند سطر بعد میگه ایشون ابتدا اومده شروط بیع رو ذکر کرده، گفته یشترط فی البیع الایجاب و القبول، یک تقدم الایجاب علی القبول، دو و بقیه. میگه بعد از ذکر اعتبار ایجاب و قبول، یک، و اعتبار تقدم ایجاب و قبول، این دو، این عبارتش اینه، میگه فای تفریق میاره، اینا رو دقت کنید. پس یعنی حالا که ایجاب و قبول شرط شد، پس اگر ایجاب و قبول نباشد ملک نیست. چون شرط بی ایجاب و قبول شد، خب ایشون داره کجا رو مطرح میکنه؟ آیا ایشون داره در معاطات به قصد ابای تصرف حرف میزنه؟ آیا ایشون متعاطیین رو فاقد قصد تملیک فرض کرده؟ اگر متعاطیین رو فاقد قصد تملیک فرض کرده باشه که نباید بیاد تو بحث شروط و بیع مطلب رو متفرع کنه، فعضا تو شروط و بیع داره متفرع میکنه، میگه شروط بیع ایناست، پس اگر اینا نباشد ملک نیست. معلوم شه بحثش در جایش که قصد تملیک وجود داره، بیشتر از شروط بیع قصد تملیکه، بلکه ماهیت بیع قصد تملیکه. قال بعد از ذکر اینها، ما یعنی تعابیری را که این الفاظش ایناست، فرموده اذا دفع قطعتا الى بغدی او الى شارع فقال اعتنی، او هم بهش بده، فا انهو لا یکون بیعن ولا عقدان، این بیع نیست، عقد هم نیست. حالا عقد از بیعه، صلح هم خودش عقده، بیع نیست، عقد نیست، معاطاته. آیا این مفید فائده هست یا نه؟ لأن در ایجاب و قبول ما حسنا، مگر نگفتیم لابد من ایجاب و قبول و تقدم ایجاب و قبول؟ اگر شرایط نبود پس بیع نیست، عقد نیست. و کذالک سایر المحقرات، میگه مثال به سبزی و آب زدیم، همه محقرات همین قضیهش، قهرن در اشیاء عظیمه هم به طریق اولا میگه، چون ما کسی نداریم که معاطات رو در محقرات مفید ملک ندانه در اشیاء عظیمه بدانه، این هیچ قائل نداره. اگر تفصیل هست به عکسشه. و سائر الاشیاء سائر وقت و سائر غم و کذاری که سائر المحقرات و سائر الاشیاء محقرن کان او غیر محقر من از سیاب و الحیوان او غیر ظالم و انما یکوم اباحتن لهم، فقط اجازه تصرف است به دیگری. فیتصرف کل منهما فی ما اخذه تصرفا مجازا مباحا مجازا من غیر ان یکون ملکه، صریح در مخالفت با محقق ثانی، من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه، میگه نه در آینده ملکش میشه نه در گذشته شده، من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه، بگید نه در گذشته نه در آینده، ولی کل من هما ان یرجع فی ما بذله، هر کدام میتونه اون چرا بذل کرده پس بگیره، لأن الملک لم يحصل لهم، ایشون هم دو بار تعبیر میکنه به لم يحصل الملك ولم يكن، من غیر ان يكون ملكه لم يحصل لهم، دو بار تصریح میکنه بعد از ملک. ولیس ذالک، این ولیس ذالک خوب دقت کنید، میگه البته ما معاطات را بیع فاسد هم نمیدانیم، که در بیع فاسد مقبوضه به بیع فاسد حق تصرف درش نداریم، اون چرا که در معامله ربوی گرفتی حق تصرف نداریم، باید پس میگه ما معاطات رو اینجوری هم نمیدونیم، حق تصرف رو قائلیم. بلی سزارک من العقود الفاسده لانه او رو کان عقدا فاسدن لم یسح التصرف فی ما انتقل الى کل واحد من هما و انما ذالکه علی جهت الاباحه، ذالکه بگیدین انتقال، ذالکه رو بگیدین انتقال که از ساره میفهمیم، این انتقال به نحو اباحه است، میتونه هر کدام از طرفین در اون ما انتقل علی تصرف کنه، انتقال به نحو اجازه در تصرفه. البته ایشون دیگه دلیل نیاورده از کجای اباحه رو قائلید، شیخ طوسی گفته بود دلیلمون برای اباحه اجماعه، اما الاباحه فهو مجمع علی لا یختلف العلماء فیها، شیخ طوسی گفته بود ایشون این دلیل رو نیاورد، ولی خب اصل اباحه رو قائله. این فرمایشات ابن ادریس، حالا استفاده های شیخ انصاری، اولا عبارت صریح در مخالفت با فرمایش محقق ثانی بود، محقق ثانی بود ملکیت حاصل میشه منظورش از واحد ملکه، این که روشنه، اما چطور مقصود ایشون معاطات به قصد تملیکه، چطور ایشون متعاطیین رو قاصد تملیک فرض کرده، بگه فإن تعلیله، ببینید گفته بود که لأن سطر چارم لأن الإجابة والقبول ما حصل، خب اگر قصد تملیک نیست باید اون استناد بکردید، قصد تملیک حقیقت بیعه، ایجاب و قبول شروطشن، شما تمسک میکنید به عدم شروط انت عدم مشروط انت عدم الحقیقت، وقتی که تعبیر کرده مقتضی نیست شما میگید شرایط نیست، مقتضی موجود نبوده نه شرایط مفقود بوده، دقت بکنید تعابیر اصطلاحی اینه، شیخ طوسی تمسک میکرد به وجود مانع، ایشون تمسک میکنه به عدم شرایط، هیچ کدوم تمسک نمی کنن به عدم مقتضی، اگر قصد تملیک نیست هم شیخ طوسی هم ابن ادریس باید تمسک کنن به عدم مقتضی، ملکیت نیست چون قصد تملیک نیست و حقیقت البیع قصد تملیکه، شیخ طوسی گفته بود ملکیت نیست بیع نیست، چون بگیم بیع است ملکیت است بدعت است، میشه وجود مانع. ایشون میگه ملکیت نیست، بیع نیست، برای که ایجاب و قبول نیست، تمسک کنه بعدا به شرایط. وقتی مقتضی نیست باید بعد مقتضی تمسک کنی، نه به وجود مانع نه به فقدان شرط. میگه فإن تعلیله عدم الملک، ایشون علت آورد برای عدم الملک، تعلیل کرد، معلل کرد عدم الملک را به عدم حصول ایجاب و قبول. فإن تعلیله عدم الملک به عدم حصول به عدم وجود ایجاب و قبول يدل على ان ليس المفروض ما لو لم يقصد تقصد التملك والا اگر مفروض جایی بود که قصد تملیک شده بود نشده بود میگفت که ملکیت نیست برای که قصد تملیک نیست. این یک شاهد، یک شاهد. شاهد دوم از خارج شاهد دوم رو گفتیم، ما ان ذکره فی حیز شروط العقد یدل علی ما ذکرنا. این ما ان همون است که تو خط فاضله اول آورده بود. میگه بعد میگه دقت بکنید اون فاذا دفع قطعتا الی العقد اشاره اونو کجا میاره؟ اونو بعد از ذکر شروط عقد میاره، بعد از ذکر ایجاب قبول، شرطیت ایجاب و قبول، تقدم ایجاب و قبول، بعد از اونا میگه ما ان ذکره، ذکر این مطالب را یعنی طرح معاطات را، و اینکه معاطات مفید ملک نیست، مفید باید صرف هست، ذکر این معنا را در حیز و در زید شروط عقد یدل علی ما ذکرنا که قصد تملیک هست. اگر قصد تملیک نباشه که اصلا دیگه مربوط به بحث بیع و شروط و بیع نمیشه که. چرا اینجا ذکرش کرده؟ دقت بکنید، آخر عاقلانه است یک فردی بیاد بحث افاده معاطات ملکرا، عدم افاده معاطات ملکرا، بحث بی بودن معاطات، بی نبودن معاطات رو در جای مطرح کنه که اصلا طرف قصد تملیک نداره، قرار نیست تملیک کنه. این بحث که معاطات برای آخذ ملکیت میاره یا نه، آیا بیع هست تا آثار حقوقی بیع بار بشه یا نه، این بحث در جایی باید مطرح بشه که این قصد تملیک داره، شروط بیع همه هست، تنها نقیصه نبود ایجاب و قبول لفظیه، فقط تنها نقیصه فقط اینه، اونجا این بحث جا داره مطرح که نه. همه بر میگرده به همون تعبیر که عرض کردیم، مقتضی باید موجود باشه، قصد تملیک نداره، شما دارید نفی و اثبات موقعی که ملکیت هست یا نیست، مگه کسی هم داریم که معاطات بدون قصد تملیک را مفید ملک بدونه؟ کی؟ اینو دقت بکنید، مگه کسی هم داریم که معاطات بدون قصد تملیک را مفید ملک بدونه؟ کالا بخواد یکی نفیش بکنه اون یکی تفصیل بده اون، باید در جای نفی بکنی، در جای تفصیل بدی که یکی هم در مقابل باشه بگه بله معاطات به قصد بدون قصد اباحه، بدون قصد تملیک مفید ملکه، ما هیچ کسی نداریم. این تمام برای نفی به هم.
وقتی ایجاب و قبول تجربه میارن
اشکال میشه شیخ برای
تعریف
بیه و
فقط
بسید
گرفتن
با مبنی
خود
میدونه
که
باید ایجاب
قبول
جزو
تعریف
بیه
باشه.
بالاخره ابن ادریس که نه، ابن ادریس میگه یعتبر فی البیع الایجاب
والقبول، تعریف بشه اصلا تعریف بشه،
وقتی میگه یعتبر فی البیع الایجاب والقبول یعنی بیع یه چیزه اینا در او لازم هست، پس میشه شرط یعتبرن یشترد بعد ذکر اعتبار ایجاب والقبول. این تمام قول بلا ینافی ذالک قوله و لیس هذا من العقود الفاسده. این تیکه رو توجه کنید، تو عبارت ابن ادریس خب آخرش اینجور بود، گفت که ولیس، دو سطر به آخره قبل از انتها، گفت ولیس ذالک من العقود الفاسده لانه لو کان عقدا فاسدا لم یصح التصرف فیما صار الى کل واحد منهما. خوب توجه کنید، ممکنه کسی از این لیس بخواد استفاده کنه، که ایشان متعاطیین رو فرض کرده در جایی که قصد تمدید ندارند، قصد باید صرف دارند. آیا از این بلای سزالک من العقود الفاسده لانه لو کان عقدا فاسدا، مخصوصا که تو آخرش توجه کنید، مخصوصا تو آخرش فرمود انما ذالک علی جهت الاباحه، مخصوصا با این تیکه، آیا میشه استفاده کرد ایشون منظورش معاطات به قصد ابای صرفه؟ پس خود اون لیسه که نمیشه مگر به همون انما ذالک علی جهت الاباحه. اگه ممکنه کسی از اون تیکه آخر استفاده کنه، بگه ما معاطات را، بگه ابن ادریس فرموده ما معاطات را به فاسد که طرفین حق تصرف در معخوذ ندارن نمیدانیم. چرا؟ چرا معاطات را از اون نمیدانیم، از اون قبیل نمیدانیم و میگیم طرفین میتونن تصرف بکنن؟ چرا؟ چون که این انتقال مال از هر یک به دیگری من جهت الاباحه است، هر کدام داره به دیگری اباحه میکنه، پس چون داره معاطات به قصد اباحه رو میگه، دیگه شیخ از حوصله‌اش خارجه که اینا رو هم بیاد دفع کنه، میگه اینجوری نیست. تمام توجه کنید، ولی سه آزام در اقوم ولی اون حفظ آلکه خوب بود، این دیگه لازم نیست که از زور بزنیم اینم دفع کنیم. یک کلمه حرف میکنیم دیگه این لایونافی مستدل بشه. قاعده اینه که اگر کلام از متکلمی صادر شده بخشش نص بخشی ظاهره، هم ظاهر بر ازهر کنید هم ظاهر بر نص بکنید. خب صدرش نص بود، لااقل ازهر بود در این که محل نزاع معاطات به قصد تملیکه. حالا این زیدش یک ظهور مای هم داشته باشه که منظور معاطات به قصد، باید از این دست بردارید. این میشه استدلال برای لایونافی. البته ممکنه کسی بخواد گیر بده، گیر بده، به نظر اون آخر تو گیشون از آخر اینجور گفته اوناش میشه توضیح، اوناش میشه توضیح این نمازالکه علا جهت الاباحه، اباحه بعد از تحویل، نه که تحویل به قصد اباحه
بود. سید زالکو چی بگیم؟ زالکو هم بگیریم همه سیدولت بگیریم، اگر هم بگیریم حرف ظاهر در یعنی حرف صاحب جواهرم،
ما اگر سیدولت بگیریم
نه زالک که فرمود لیس زالک من العقود الفاسده، زالک که برمده به
مطاعت نمازالکه علا جهت الاباحه، این نمو زالک الان جهت الوا، اگر این زالک عقد باشه ظاهر در حرف صاحب جواهر،
اما این نمو زالک
الان یه حال ببینید
سیدولت سوال
که عرض کردیم ممکنه در این کلمه این نمو زالک الان جهت الاباحه حرفای زده بشه، ولی خب بالاخره نمیشه از اون ظهور قوی صدر دست برداشت به این حساب کنید. اما قال فلقونیه ابن زهره بعد از این، باز این بعده رو که میاریم که توجه بکنید بحث معاطات رو کجا مطرح میکنه، این کلمه بعده رو تو فرمایش ابن ادریس هم اول اینجا میاره، میگه جای طرح بحث رو ببینید کجاست، بعد از ذکر شروط بیع، بعد از ذکر ایجاب و قبول در اداد شروط صحت انعقاد بیع، در ردیف شروط صحت انعقاد بیت ایجاب و قبول رو ذکر کرده. شروط مثل ترازی، مثل معلومیت عوضین، و بعد از بیان احتراز به کل من الشروط عن المعاملت الفاقدت له، گفته با ترازی احتراز کردیم از چی؟ با معلومیت احتراز کردیم از چی؟ قال ما هذا لفظه، میگیم واعتبرنا حصول الایجاب والقبول، ما لازم دانستیم شرط کردیم وجود ایجاب و قبول رو تحرزا از دو جا، تحرزا یک عن القول به انعقاد بی به استدعا من المشتری و ایجاب من البایع، یکی اونجا رو میخواییم باطل اعلان کنیم، استدعا من المشتری و ایجاب من البایع، مشتری بگه بینی حاضر کتاب بدر همین استدعا، طرف ایجاب کنه بگه بی تو کن دیگه، مشتری بعد نگه قبل تو اشترای تو، اگر نگه ایشون بگه باطله ملک حاصل نمیشه، بگه که اینجا رو میخواییم خارج کنیم، بن یقول بعنیه به الف و یقول بعنو که به الف اینه اولا این عقد بزارک، بل لابد هم یقول المشتری بعد زارک، بگه بعد از این که به اون گفت بعنی اونم گفت بعن تو، یک اشترای توی دوباره باید بگی به بعنی قبلی نمیشه بسنده کنی، بگی اشترای تو یا قبل تو حتی یا نقده، یک با اینجاش کار نداریم. دو و احترازن ایزن عن القول به انعقاد بی به معاتات نحو ان یدفع الى البغلیه قطعتا و یقول اعتنی بغلا فیعطیه فان ذلک لیس بیعه و انما هو اباحتون للتصرف، این بیع نیست، وقتی میگه لیس بیعه یعنی لا یفید الملک، بیع تملیک نیست، فقط اباحه تصرفه. خب ایشون هم عبارتش وقتی داره در ضمن شروط عقد اینا رو مطرح میکنه، میگه احترازنا به ایجاب و قبول از اینجا، یعنی چی؟ یعنی در معاتات همه چیز هست، همه شروط بی هست جز ایجاب و قبول. خب یکیشم قصد دیگه، پس این قصد هست یدل و علا ما قلناه، برم سه تا دلیل میاره خود ابن زهره برای مدعاش که معاتات مفید ملک نیست، استدعا و ایجاب مفید ملک نیست، یک کلمه ایجاب و قبول لفظی شرط است. میگه سه تا دلیل داریم، یک الاجماع المشارعه، مشارعه در کلام خود ایشون اجماع، دوم میگه دوران هم بین عقل و اکثر ما باید عقص به عقل بکنیم. خوب توجه کنیم، ابن زهره میگه دوران هم بین عقل و اکثر باید عقص به عقل بکنیم، چطور؟ ما نمیدونیم آیا ملکیت در خصوص جایی حاصل میشود که به تو و اشتره تو باشه یا نه، هم در اونجا حاصل میشه هم در جایی که تعاطی باشه بدون بعت و اشتراک تو، تعاطی و قصد تملیک، اینجا ما ملکیت میاد یا نمیاد. وقتی ندانیم باید عکس کنیم به همون صورت متیقن دیگه، در اون جایی که تعاطی باشه ایجاب و قبول نباشه باید استصحاب بقای ملک نفر سابق رو بکنیم، معتی رو. معیزن فمعتبرناه مجمعن علا صحت العقد بهی، ما اعتبرنا از جمله وجود ایجاب و قبول لفظی، اون چرا که ما شرط کردیم جایی که ایجاب و قبول لفظی داشته باشه او اجماع بر صحت عقد به اوست، ولیس علی صحتی به ما اداه و دلیلان دیگه، ادامه شو میتونید تعبیرات شیخ طوسی رو بگید، و حیث الله دلیله فیجب ان لا یثبتن، صحت ما ادا این از کردیم دوران بین عقل و اکثر اینه، یه قدر متیقن جاییست که ایجاب و قبول لفظی باشه، اونجا اجماع داریم، اونجا دلیل داریم که مفید ملکه، نقطه مشکوک یعنی جایی که استدعا و ایجاب یا معاتات فقط، لیس علا صحتهی صحت البین به ما ادا معتبرناه که میشه معاتات و میشه استدعا و ایجاب، لیس علا صحتهی دلیلون قهرن فیجب و انلا یثبتن، این دو دلیل، دلیل سوم هم داره ایشون که حالا توضیحش دیگه وقت می‌دهیم.